با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش فنی همراهی میکند. فهرست داشته ها این برنامه: با پایان یافتن مهلت اخراج مهاجران افغان، حکومت پاکستان از اخراج این مهاجران را امروز آغاز کرده.
یک موتر از مهاجرین دیپورت شده و قرار است موتر دیگه هم دیپورت شود.
ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان یک گروه تروریستی است که از سوی ایران حمایت می شود. همزمان با عید سعید فطر برخی از شاعران برای عید شعر می سرایند.
من عید را دوباره صدا کردم.
و از جهان، وزیر امور خارجه جرمنی امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کیف پایتخت اوکراین شد و هشدار داد که روسیه خواهان پایان جنگ در این کشور نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. با پایان یافتن مهلت اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان یا ACC و مهاجران فاقد اسناد، حکومت پاکستان از امروز یعنی سه‌شنبه اخراج این مهاجران را آغاز کرده. هرچند خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز از تمدید این مهلت تا 10 آوریل گزارش داده بود، اما جیو نیوز رسانه پاکستانی گفته که مقام‌های ولایت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی از 31 مارچ آغاز میشه. این در حالی است که حکومت پاکستان به مهاجران افغان دارنده کارت های ACC و فاقد اسناد تا تاریخ 31 مارچ مهلت داد و اول آوریل را به عنوان تاریخ آغاز روند اخراج آنها مشخص ساخته بود. جزئیات بیشتر از همکارم.
با وجود نشر گزارش ها از تمدید مهلت تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و مهاجران افغان فاقد اسناد، از سوی حکومت پاکستان شمار از مهاجران افغان میگن که پلیس روند بازداشت و اخراج افغان ها را شدت داده است. روز سه شنبه 1 آوریل مدت مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای مهاجران افغان پایان یافته است. عبدالله، یکی از دارندگان کارت ACC در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکایش را بازداشت کرده و آنها نیز از ترس پلیس از خانه بیرون شده نمی توانند.
بچه ها همه به یک دیگر تلفن می کنند که اینجا و یا آنجا مردم را بازداشت می کنند. یک پسر کاکای مرا هم که کارت ACC دارد بازداشت کرده و فعلا در حاجی کمپ است. همه اعضای خانواده پریشان هستیم.
در کنار دارندگان کارت شهروندی افغان ACC، پلیس شمار از افغانهای فاقد مدرک را که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پناه آوردن نیز بازداشت کرده است. احمد وایس رحیمی، رئیس اجرایی دفتر فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان، با رادیو آزادی گفت که پلیس عزت‌الله بخشی، رئیس این نهاد در پاکستان، را بازداشت کرده و قرار است به افغانستان اخراج کند.
آقای عزت‌الله بخشی 8 نفر دیگه از افغانهای ما که دارای کارت ACC کارت بود و بعضیشان اسناد مدارک نداشت دستگیر گرفته بود. حاجی کمپ منتقلشان کرد. تا ساعت قبل با ما تماس گرفته بود که یک موتر از مهاجرین دیپورت شده و قرار است موتر دیگه هم دیپورت شود. و متاسفانه آقای عزت‌الله بخشی قبلا زندانی سیاسی طالب در افغانستان بود.
این در حال است که حکومت پاکستان به مهاجران افغان دارای کارت ACC و فاقد اسناد تا تاریخ 31 مارچ مهلت داد و 1 اپریل را به عنوان تاریخ آغاز روند اخراج آنان مشخص ساخته بود. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه 31 مارچ با استناد اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که دور جدید بازداشت و اخراج مهاجران افغان با دلیل رخصتی های عید سعید فطر تا 10 اپریل به تعویق افتاده است. اما جیو نیوز رسانه پاکستانی سه شنبه گزارش داده که مقام های ولایت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بر اساس گزارش های رسمی، در مجموع 878,972 مهاجر افغان که به صورت غیرقانونی در پاکستان اقامت داشتند تا کنون به افغانستان اخراج شدند. پاکستان همچنین میزبان 2.1 میلیون مهاجر افغان با اسناد قانونی است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 1.3 میلیون آنها دارای کارت های اثبات ثبت نام یا PUR، مدرک ثبت نام پناهندگان افغانند که بیشتر از 52% آنها در ولایت خیبر پختونخوا زندگی میکنند. ACC کارتای شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان 800,000 مهاجر افغان آن را دریافت کردند. بر علاوه دارندگان کارت ACC شمار دیگر از مهاجران افغان که پس از سال 2021 میلادی و پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند نیز از تأخیر در تمدید ویزاهایشان نگرانی داشته و میگویند که با خطر اخراج روبرواند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که با پایان یافتن مهلت اخراج مهاجران افغان از شهر راولپندی و اسلام‌آباد، حکومت پاکستان از امروز اول اپریل اخراج مهاجران را آغاز کرده. در حال حاضر همین اکنون هم محمد سیر، یک از مهاجرین افغان در اسلام‌آباد پاکستان، به گونه زنده و مستقیم از خط تلفن با ماست. آقای سیر، بسیار خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. قسمی که گفتیم واقعا فعلا امروز ما احساس کردیم که استرس و نگرانی ما چقدر زیاد شد، چقدر از خاطر گیر گرفت و بازداشت ها هر طرف واقعا وضعیت بسیار خراب است.
کلا اوضاع چگونه است؟ شما امروز میبینین که در شهر اسلام آباد مهاجرین هم روند اخراج آغاز شده، مشاهدات شما چیست؟ آیا پلیس مثل همیشه در پشت دروازه‌های خانه چک پوینت بررسی یا تلاشی میکنن، یا چک پوینت ها را داخل شهر ایجاد کردن به خاطر چک اسناد یا یک بازداشت مهاجرین؟
وضعیت ما بسیار خراب است و امی صبحی یکی از دوستای ما زنگ زد، او در راولپندی زندگی میکرد، که اینجا تلاشی خانه ما شروع شده، ما مجبور هستیم بیام طرف شما، هستی نیستی؟ من گفتم بیا طرف ما. او آمد، چقدر وقت همراه ما بود، با طرفای دیگر باز بیرون شد رفت. وضعیت واقعا بسیار خراب است. با آسانی نمیتونیم که میشرمنده و افغان که برن تا خرید خود کنن، نان بگیرن. و دمی نانوی افغان ها که در منطقه ما هستن، از اینجا امروز یک تا شاگردشانه که او مدنه فهم که کار داشت چی داشت گرفتن دیپور شدن. مهم نیست که کی هستی، چی کار میکنی، امی که افغان هستی و اسناد نداری، دفتن بسیار با خشن هم نه، با نرمی بالایت میکنه و میبرد باجی کم.
ما شنیدیم که در گزارش که بیشتر کسانی که ACC کارت دارن یا کارت شهروندی افغان و یا POR کارت دارن و کسانی که ویزهشان تمام شده در بیشتر در خطر هستن که اخراج شوند، اما کسانی که بیشتر بازداشت میشن، آیا شما اطلاع دارین که بیشتر چه کسان را در اول بازداشت میکنن؟ آیا کسانی که ACC دارن یا POR دارن یا کسانی که ویزهشان مهلتش تمام شده؟
در کل چیزی که ما میبینیم، چیزی که هر روز میبینیم و احساسش میکنیم اینمی است که فقط کسایی که ویزه دارن اونمو نفرا حتی اون جایشان هم نست خلاص، حتی بین اونمو هم ترس و استرس داره که ما چون بارها ما خبرها شنیدیم یا همینجا مردم گفتن که افغانا را با ویزه و پاسپورت شرط گرفتن در واجی کمپ انتقال داده بودن، چه بسا بایی که هر کس گیر بیم. اما کسایی که ویزه دارن اینا میگن که جایشان امن است، کدام مشکل نیست. اینال درباره ویزه براتون بگویم، مثلا من خودم یکی از کسایی هستم ویزه دارم، یک ماه منتظر بودم که ویزه ما اپلای کرده بودم که برای این یک ماه باز جوابش آمد منفی، ویزه رد شده. اینا من تا یک ماه دیگه بی ویزه هستم. اینال اگه تا یک ماه من استرس دارم، ترس دارم بیرون برم، هر جای برم اگر با پلیس روبرو شوم دیگه میبینه که من اسناد ندارم، هیچ چیز ندارم، راحت مرا دیپورت میکنن.
ما در گذشته هم با فعالان و برخی از افرادی که در معرض خطر بیشتر هستند که اگر به افغانستان بازگردند و جانشان به خطر است، از جمله خبرنگاران، فعالان و کسانی که با دولت سابق کار کردند، بیشتر نگرانی داشتند. در حال حاضر امی روند درخواست دادن ویزه چگونه است و خصوصا کسانی که در اولویت قرار دارن، که بیشتر یاد آور شدم از خبرنگاران اینان که بیشتر در خطر قرار دارن و اونا اگر بخواین ویزه بگیرن، آیا آسان است درخواست، روند درخواست ویزه؟
روند درخواست ویزه شخصا برای خودم که من تجربه خودم رو بگویم، ماهانه به حساب دلار ماهی $100 تقریبا مصرفش میشه. چرا؟ چون یک بسیار سخت است. یک مقدار که ما درخواست میتیم که به خاطر که ویزه ما برای ما اینجا متاسفانه تو شرایط قسم شده که مجبور هستی که با کمیشن کار پیسه بدی که او کمیشن کار ویزه تو را اپروف کنه، ویزه برای و این بسیار وضعیت دشوار ساخته. و بعد از اینکه ویزا گرفتی، همون روزی که ویزا اگر گرفتی آمد آن، بعد از اینکه پول کمیشن کار دادی، بعد از اینکه پول اپلای دادی، باز دوباره پس برو ثبت میشه در پلیس، در رجستریشن یک مصرف دیگه، او دوباره همون روز ما با ویزا مجبور هستیم که اپلای کنیم. ویزا کلش ام ویزایی که ما داریم ویزای یک ماه، هر یک ماه چشم پت میکنیم پورا میشه، ایران هستیم چیکار کنیم، مجبور هستیم گیریم جا گذران کنیم و تیر شود.
بسیار تشکر از شما آقای محمد سیار، مهاجر افغان از اسلام آباد پاکستان که با ما در برنامه بودید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان یک گروه تروریستی است که از سوی ایران حمایت می شود. تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ناوقت دیروز در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود این اظهارات را مطرح کرده، افزوده که حکومت ایران به عنوان حامی اصلی تروریسم در منطقه عمل می کند. حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با وجود تلاش های حکومت طالبان برای تقویت روابط نزدیکتر با ایالات متحده، وزارت خارجه آمریکا طالبان را یکی از گروه های تروریستی نیابتی مورد حمایت ایران می داند. تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه 31 مارچ در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که حکومت ایران به عنوان حامی عمده تروریسم در منطقه عمل می کند و نسبت به ایالات متحده و متحدانش موضع دشمنانه دارد. خانم بروس با اشاره به گروه های مورد حمایت ایران در منطقه گفت:
البته ما میدانیم که رژیم ایران با آمریکا و شرکا و متحدان ما دشمنی داشته است و همان طور که میدانیم یکی از حکومت‌های پیشتاز حمایت کننده تروریسم است که از گروه‌های حزب الله، حماس، حوثی‌ها، طالبان، القاعده و دیگر تروریست‌ها حمایت می‌کند.
او سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خواند و گفت که بسیاری از رهبران رژیم ایران نیز به عنوان تروریست و عامیان آنها نام برده شدند. خانم بروس افزوده که حکومت ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تا به صلاحیتومی دست پیدا کند، هرچند ایران پیش از این هم به حمایت از حزب الله، حماس، حوثی‌ها و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه متهم شده است، اما این نخستین بار است که ایالات متحده به طور آشکار از طالبان به عنوان شبکه تروریستی مورد حمایت ایران در منطقه نام میبرد. این در حالی است که در گزارش سالانه اداره ملی استخبارات آمریکا که چند روز پیش نشر شد، در مورد افغانستان و خطرات احتمالی از افغانستان به آمریکا ذکر نشده بود. حکومت طالبان تاکنون به اظهارات اخیر سخنگوی ایالات متحده که طالبان را یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران خوانده واکنش نشان نداده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این گفته که روابط آنان با ایران مبتنی بر منافع مشترک و همکاری در راستای ثبات منطقه است و همچنان هر گونه ادعای همکاری با گروه تروریستی را بی‌اساس خوانده است. وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که اخیراً روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و حکومت طالبان در افغانستان گسترش قابل ملاحظه پیدا کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در جنوری سال جاری به کابل سفر کرد و پس از دیدار با مقامات طالبان گفت که ایران فصل جدیدی را در روابط با طالبان در افغانستان باز خواهد کرد. او همچنین گفته بود که در حال حاضر یک حکومت قوی در افغانستان حاکم است که در 3.5 سال گذشته قدرت خود را حفظ کرده است. ایران همچنان نماینده طالبان در تهران را به عنوان سرپرست سفیر افغانستان پذیرفته و قنسلگری افغانستان در مشهد را به نماینده طالبان واگذار کرده است، اما هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر اساس گزارش‌های ایرانی، صادرات ایران به افغانستان در سال 2024 چندین برابر افزایش یافته و به 3 میلیارد دلار رسیده است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان ظاهراً در تلاش بهبود روابط با آمریکا است و با تازگی دو زندانی آمریکایی را آزاد کرده است، اما به نظر می رسد که واشنگتن از روابط فزاینده اقتصادی و سیاسی میان ایران و طالبان ناراضی است و احتمالاً معتقد است که تهران می خواهد از طالبان به عنوان نیروهای نیابتی استفاده کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و در آنجا خبرهای افغانستان و جهان را زودتر از همه مطلع شوید. ما در رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا توییتر هم حضور داریم و همچنان صفحه واتساپ رادیو آزادی را هم می تونین دنبال بکنین. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی امروز در یک سفر غیر منتظره وارد کیف پایتخت اوکراین شده و هشدار داده که روسیه خواهان پایان جنگ در این کشور نیست. او در این سفر همچنان وعده داده که کشورش 130 میلیون یوروی دیگر با اوکراین کمک میکند. فرشتن نگاه با جزئیات بیشتر.
آنالینا بایربوک در آخرین سفرش به حیث وزیر خارجه جرمنی به کیف گفت که معتقد است که اوکراین آماده امضای توافقنامه صلح به رهبری ایالات متحده آمریکا است، اما خانم بایربوک در مورد نیت روسیه در مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین اظهار تردید کرد و گفت که روسیه در مذاکرات به میانجیگری ایالات متحده با زمان بازی می‌کند و در حقیقت خواستار پایان جنگ نیست. بایربوک افزود که اوکراین برای یک آتش‌بس فوری با روسیه آماده است، اما به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وانمود میکند که آماده مذاکره است، اما از اهدافش که ادامه جنگ در اوکراین است عقب نشینی نخواهد کرد. او از امریکا خواست که تسلیم تاکتیک های روسیه نشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روسیه را تهدید کرده است که اگر از طرح آتش بس با اوکراین جلوگیری کند با تعرفه های جدید روبرو خواهد شد. ترامپ یک شنبه در مصاحبه تلفنی با شبکه ان بی سی نیوز گفت که اظهارات اخیر پوتین مبنی بر ایجاد یک حکومت انتقالی در اوکراین او را بسیار خشمگین کرده است. به گفته ترامپ اگر روسیه مانعی بر سر راه سیاست های او برای برقراری صلح در اوکراین ایجاد کند، بر تیل روسیه تعرفه بین 25 تا 50 درصد وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی و پس از آغاز ریاست جمهوری خود بارها اعلام کرده که جنگ اوکراین را هرچه زودتر پایان خواهد داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه در آغاز هفته جاری گفت که مسکو به همکاری با واشنگتن در مورد برقراری صلح در اوکراین کار می کند. وزیر خارجه جرمنی همچنان در دیدارش از کیف گفت که نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار خواهد شد که برای آمریکا روشن خواهد کرد که ما نباید تسلیم تاکتیک‌های تأخیری پوتین شویم. به گفته آنالینا بایربوک، پیشنهاد برای صلح صلح نیست. او در این سفر همچنان وعده داد که کشورش 130 میلیون یوروی دیگر با اوکراین کمک می‌کند. این دومین سفر خانم بایربوک به کیف از آغاز تهاجم غیرمعجی روسیه به این کشور از فوریه 2022 است. انتظار می‌رود که حکومت جدید جرمنی پس از تعطیلات عید ایستر تا حدود 3 هفته دیگر کار خود را آغاز کند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که قیمت طلا در بازارها به شدت افزایش یافته و آنان توانایی خرید آن را ندارند. شماری از زرگران نیز به رادیو آزادی تایید کردند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته. آنان این امر را به افزایش قیمت‌ها در بازارهای بین المللی نسبت میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیر زیات لوړ شوی.
مشعل باشنده شهر کابل است که میگوید در ماه جاری خورشیدی محفل عروسی اش را برگزار میکند و میخواست برای همسر آینده اش مقدار طلا بخرد، اما به دلیل بلند بودن نرخ طلا موفق به این کار نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این عروسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول بعد از بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است، چون طلا بسیار قیمت شده است، به خصوص در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم در افغانستان گسترده است.
دیر ازیت شوی.
معصومه یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که محفل عروسی خواهرزاده اش نزدیک است و او تلاش کرده تا برای عروس طلا بخرد، اما موفق نشده است.
و نال مردم غریب چی کنه؟ میگن طلا بخرین، بر ما طلا بخرین، از کجا کنن در این حال غریبی بیچارگی؟
شماری از طلا فروشان در کابل نیز تایید میکنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. جاوید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دا جهانی نرخ دی نرخ
این نرخ بین المللی است. این نرخ از لندن میآید. ما بر اساس آن میفروشیم. قبلا یک توله طلا 800 تا 850 دلار بود، اما اکنون به 1150 دلار رسیده است.
هارون مالک یک فروشگاه طلا فروشی دیگر نیز این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد.
یعنی یک گرام طلای 21 فعلا در بازار کابل به 6500 افغانی و یک گرام طلای 18 به 5400 افغانی رسیده. علت افزایش از طلا یا قیمت بودن طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون میگوید که آنها نمیدانند که چرا قیمت طلا در بازارهای بین المللی افزایش یافته، اما میگوید که زرگران تخمین میکنند که نرخ طلا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. در نرخنامه که اتحادیه زرگران کابل حدود 5 روز پیش به زرگران توزیع کرده و آن را با رادیو آزادی شریک ساخته، قیمت یک اونس طلا را در بازارهای بین المللی 3035 دلار نشان داده است. در این اطلاعیه آمده که زرگران کابل باید 1 گرم طلای 22 قیراط را به 6930 افغانی، 1 گرم طلای 21 قیراط را به 6600 افغانی و 1 گرم طلای 18 قیراط را به 5600 افغانی بفروشند.
پیام ها و نظریات شما
در قدم نخست عید را صمیم قلب و تمام دوستان مبارک میگم.
امروز عید ما این نو مسئولیت را بخواد برابر مردم و اجتماع خود خدمت کنیم و ما کوشش میکنه گمیه با تکسیوانی باشه با دوستا باشه تفاید رو جنبه اقتصادیش بلنده ایست شرایط فیدی مشخص از دیگه بر حالتش ما کوشش میکنم که هم برای خود بگستیم و هم بتانیم از یاد را به مردم خدمت بزار باشه.
روزهای عید همه در تلاش ازی هستند که برند همراه خانواده های خود عید بگذرانند و همراه اونا سفری بکنند، اما ما اگر واقع بینانه فکر بکنیم در همه ادارات دولتی خصوصا در بخش های اطلاعاتی صحت و در بخش امنیت نیاز است که کسانی باشند کار بکنند و به مردم خود خدمت بکنند. با او اساس ما هم مناسب دیدیم و ترجیح دادیم که در بخش اطلاع رسانی به مردم خود در وظیفه باشیم و به مردم خود این روز و در مورد این روز مقدس اطلاع رسانی بکنیم.
فرا رسیدن عید سعید فطر برای مردم افغانستان از صمیم قلب و به نمایندگی از انجمن علمای افغانستان در اروپا تبریک و تهنیت عرض بکنم و او شعر زیبا را بخونم که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.
افغانای ما با عید مبارکی میگم. در افغانستان در هر مسجد که بری علمای ما در سیاست گپ میزنه، در این گپ نمیزنه که اسلام چی رقم هدایت میکنه، چی رقم به غریب مردم کمک شوه افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. امروز روز سوم عید فطر است. عید مانند سایر موضوعات دیگر در ادبیات کشورهای اسلامی هم جایگاه ویژه‌ای دارد. بسیاری از شاعران در قالب شعرهای مختلف عید را می ستایند. شاعران افغان هم این کار را انجام دادند. شعری از صفیه میلاد، شاعر شناخته شده زبان دری را میشنویم.
من عید را دوباره صدا کردم، من آسمان آبی و دریا را از ابرهای تیره جدا کردم، با دستهای روشن و بی‌پروا من عید را دوباره صدا کردم. از پشت روزهای زمستانی، از کوچه های خسته و بیرنگ، از باغهای یغزده اوریانی، من خواب خشک شاخه بیبرگ با رودهای تشن سخن گفتم، در خانه های بسته بینور از عشقهای منده چمن گفتم، بگذار باز روشنی خورشید در کوچه های خسته ببارد، بگذار عید از دل دیوار راه بروی نور بکشاید، امشب بهار از این در خاموشی با دستهای روشنی آمد، عید است و باز خانه چراغان شد، دلها ز خواب خسته بیدارند. من عید را دوباره صدا کردم.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. هدف ما این است که با هم بیولوژی را به ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش یاد بگیریم. امروز اولین درس ما هست و قرار است درباره حجره صحبت کنیم. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی صفحه هفتم عبارت است. بیایید این جلسه را با انرژی مثبت شروع کنیم و یادگیری آن را تبدیل به یک تجربه عالی کنیم. قبل از همه باید با علم بیولوژی آشنا شویم. بیولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که بایو به معنای زنده و لوگوس به معنای علم می باشد. یعنی بیولوژی علم را گویند که از موجودات زنده بحث می کند. این شد تعریف علمی بیولوژی. بیاییم با کشف حجره هم آشنا می شیم. رابرت هوک برای اولین بار حجرات کارک را در سال 1665 میلادی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود و آن را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک با استفاده از میکروسکوپ ساده خود بروش های نازک چوب کارک را مشاهده کرد و ساختارهای کوچکی را دید که شبیه خانه های کندوی عسل بودند و آنها را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک در واقع بروش های نازک چوب کارک را تهیه کرد و آن را زیر میکروسکوپ قرار داد. شاگردان عزیز، باید یادآوری کنم که در آن وقت میکروسکوپ خیلی از موادهای ابتدایی توسط رابرت هوک اختراع شد. وقتی که رابرت هوک بروش های نازک چوب کارک را زیر میکروسکوپ خود قرار داد، متوجه شد که چوب کارک از ساختارهای کوچک و منظم تشکیل شده است که شبیه خانه های کندوی عسل می باشد. او این ساختارهای کوچک را سل یا هم حجره نامید که در لاتین سل به معنای اتاقهای کوچک می باشد. رابرت هوک فقط در آن زمان دیوار حجره مرده را مشاهده کرده بود، چون که در آن زمان رابرت هوک متوجه می محتویات زنده نشد و دلیلش این بود که حجره های چوب کارک در حقیقت خالی و غیر زنده بودند. اما بعدا در سالهای بعد از کشف حجره توسط رابرت هوک، بعضی از دانشمندان مانند آنتونی فان لیون هوک از میکروسکوپ های پیشرفته تر استفاده کردند و حجره های زنده را نیز مشاهده کردند. این بود کشف حجره. میاییم حال نظریه حجروی را میخوانیم. نظریه حجروی یکی از بنیادی ترین اصول بیولوژی است که توضیح می دهد حجره ها واحد اساسی حیات هستند. این نظریه در قرن 19 توسط ساینس‌دانان آلمانی ماتیاس شلایدن و تیودور شوان توسعه یافت و بعداً توسط رودولف ویرشو تکمیل شد. این نظریات از این قرار بود. نظریه اول، تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند. این اصل بیان میکند که تمام نباتات، حیوانات و مایکروارگانیسم ها از حجره ساخته شدند. نظریه دوم، حجره واحد اساسی، ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشد. حجره ها مسئول تمام فعالیت های حیاتی هستند، از جمله تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و همچنان تولید مثل. خب، نظریه سوم می خوانیم. تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آیند. شاگردان عزیز، این اصل سوم توسط رودولف ویرشو مطرح شد که نشان می دهد حجره ها از تقسیم حجره های قبلی به وجود می آیند. این بود نظریه حجوی. حالا میاییم با میکروسکوپ